اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأبانه والمستشهدين بين يديه. من از صمیم دل سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران، همه کسانی که این برنامه رو میبینن، میشنون یا بعدا خواهند شنید، و خدای بزرگ رو سپاسگزارم که فرصت دوباره دست داد تا لحظاتی رو در خدمت مردم باشیم و مسائل رو با مردم در میان بذاریم.
خیلی ممنون آقای دکتر. البته از مصاحبه قبلی ما تا الان زمان زیادی گذشته، حالا به هر دلیل نشد. امیدوارم انشالله این فرصت سه ماهی یک بارمون رو از این به بعد تا سال آینده با هم داشته باشیم. من یک کسب تکلیفم اول این مصاحبه میخواستم از جناب علی بکنم. من دو سری سوال دارم، یه سری سوالای رسمی که باید به ترتیب از شما بپرسم، سوالایی که تو ذهنمه و فکر میکنم مردمم مایلن راجع به اونها بدونن کدوم ها رو بپرسم. آقای دکتر
معمول همیشه شما آزادی در سوالی که هست، سوالی شخصی خودتون هم میتونید بپرسید.
بله حتما سوال میکنم، خیلی متشکرم.
این هست درسته واقعا، این مدتی بالاخره کارها و جوری گره خود. چند بارم قرار شد که ما گفتگوهایی با هم داشته باشیم، یک بارم حتی زمانش اعلام شد، متاسفانه این توفیق نبود. حالا امروز در خدمت مردم هستی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بی تردید الان مهمترین اتفاق که همچنان سوژه رسانه هاست، هم در داخل هم در خارج از کشور، برگزاری اجلاس سران غیر متحدها در تهران هست. خب مردم گزارش های متعددی رو هم از جناب علی، هم از رسانه ها، هم از مقامات دیگه، حتی از رسانه خارج از کشور در مورد اجلاس شنیدن. میخواستم روایت شما رو از بخشایی از اجلاس که شاید مردم نشنیدن یا کمتر شنیدن، گزارش متفاوتی رو بشنویم. در چند دقیقه بگید که چی گذشت در تهران در هفته گذشت.
البته ماشاءالله رسانه ها و سخنگوها اونقدر زیادن چیز ناگفته باقی نمیذارن. بسید مطمئن از نگاه خودم عرض بکنم. بالاخره نشست، همه دنیا فهمید که این نشست بسیار مهم بود. من فکر میکنم در زمان بسیار خوبی هم انجام شد و از اونجایی که در تهران انجام شد، نشست غیر متعهده هم بود، عنوان و موضوع نشست هم موضوع روز دنیا بود، اینو بسیار برجسته کرد. بالاخره صلح پایدار در سایه مشارکت جهانی، از ابتدای تاریخ انسان‌ها به دنبال سعادت و کمال بودند، به دنبال پیشرفت و رفاه بودند. همه اینا در سایه صلح، صلح پایدار. آرامش باشه، علم هست، صنعت هست، پیشرفت هست، دوستی هست. صلح در واقع اون نماد همه زیبایی‌هایی است که باید اتفاق بیفته و همه اونها در سایه صلح. اونم صلح پایدار، صلح شکننده، صلح تحمیلی، اینا نه. خب چه شده که این صلح در تاریخ تأمین نشده؟ علتهای زیادی میشه برشمرد، اما قطعاً مهمترین علت که خود او ریشه بقیه علت هاست برمیگرده به مدیریت. اصلا دعوای تاریخ رو مدیریت، همه یه دعوای سر مدیریت دیگه. اونا که دنبال قدرت هن دعواشون مدیریته، اونا هم که دنبال خوبی ها و صلح و ارزشان اونها هم دعواشون مهم. پس مدیریت نقش اصلی رو داره، نه اینکه توده های مردم. چرا؟ توده های مردم نقش اصلی رو دارن، ولی توده های مردم به طور فطری دنبال صلح هن، دعوایی با هم ندارن، اختلافاتی به اون صورت نیست. همه دعواها و کینه ورزی ها و اختلافات از ناحیه مدعیان مدیریت یا از ناحیه مدیریت هاست، اونجاست که پدر جوامع رو در میاره. خب امروز رو ببینیم، تاریخ رو ببینیم. من حتی تحلیلی کردم در اجلاس، به خصوص امروز مدیریت حاکم بر دنیا داره پدر ملت‌ها رو در میاره. هیچ کس احساس امنیت نداره، آرامشی نیست، همه مایوسن، همه نگرانن، فقر هست، کینه‌ورزی هست، درگیری‌های مصنوعی هست، همه دنیا در تلاطمه. علت اصلیش مدیریت نامناسبه، که این مدیریت چند تا ویژگی داره، من دوتاشو اونجا گفتم. این انحصاریه، اصلا هر چیز انحصار فساد میاره. یه گروه اقلیتی بر همه امور دنیا حاکمن، جای همه تصمیم میگیرن، فرمان روایی میکنن، خب این توش فساده که اصلا نمیشه. بعد هم مدیریت چون برای دوستی نیست، برای توسعه، برای قدرت طلبیه، برای سلطه طلبیه. همه جا، هر جا که درگیری هست، حداقل یک طرفش به دنبال قدرت طلبی و سلطه طلبی است، حداقل. الان که خیلی جا هست، حتی در داخل کشور خیلی دعواها منشأش چیه؟ خودخواهی ها، قدرت طلبی هاست. ولی اگه مدیریت باشه کارا رو انجام میده، مشکلی وجود نداره. اما وقتی که خودخواهی ها و قدرت طلبی ها میاد، دخالت ها میاد، ترزده ها میاد، بکش بکش ها میاد، مشکل پیدا میشه. اینا نباشه مشکلی وجود نداره. یه ویژگی سومش هم من بگم خدمتون، اصلا ساختار و سازماندهی و ادبیات حاکم بر مدیریت دنیا ساختار و سازمان ادبیات قدرته. این حزب‌بازی، این شورای امنیت، این حتی شعارهایی که داده میشه درست ظاهرش آزادی، دموکراسی، حقوق بشره، اما کنش برای قدرت. خب این غلطه که، یعنی اینا ابزار قدرته. خب این مدیریت دمار از روزگار بشریت در آورده، این باید اصلاح بشه. همه جا باید اصلاح بشه. اینکه ما بگیم اصلاح، کسی نیاد تو دنیا بگی آقا اینا خودشون استثناء کردن، نه، ما هم نیاز به اصلاح داریم، بقیه دنیا هم نیاز به اصلاح داره، منتها نسبتاش متفاوته، شکلش متفاوته. همه نیازمند اصلاح هن. ولی کدوم ملت الان احساس سعادت میکنه؟ نیست که، هنوز نرسیدیم، باید برسیم. پس نیازمند اصلاح مدیریت ها هست. خب یک وجه اساسی در اصلاح مدیریت ها اینه که همه در مدیریت مشارکت کنن. خب این شعار اصلاح مدیریت جهانی در سایه مشارکت عمومی، این حرف دل همه ملت هاست.
همونطور که گفتیم ساختار مدیریت در جهان مبتنی بر قدرته. آیا با نابرابری قدرتی که الان در جهان وجود داره میشه داعیه مشارکت در مدیریت جهانی رو داشت با قدرت نابرابر یا خیر؟
حالا ما میخوام اصلاح کنیم دیگه، اصلاحش هم نیازمند مشارکت عمومی است. ببینید ما بریم بجنگیم، جنگ منظورم جنگ نظامی نیست، ما بریم درگیر بشیم، جایگزین بشیم، خب بعدش چی؟ ضرورت اصلاح رو اولا همه باید درک کنند، پاش وایسن. این آیه الهی است، آیه قرآنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی باید دیدگاه ها، اندیشه ها، ذهنیت ها، اراده ها تغییر کنه، همه هم باید بیان، ولی یه گروه اندکی تصمیم بگیره به اندازه دایره وجودی خودش اصلاح میکنه. کی اصلاح کل انجام میشه؟ موقعی که همه تصمیم بگیرن، همه بیان در اصلاح مشارکت کنن. بذار یه مثال ساده بزنم. ترافیک کی اصلاح میشه؟ زمانی که همه راننده ها قانون رو رعایت کنن، تصمیم بگیرن اصلاح کنن. ولی اگه به نسبت درصدی از راننده هایی که مشارکت نمی کنن در اصلاح، به همون نسبت خرابی خواهد بود. جهان هم همینه. عدالت رو میخوایم برپا کنیم، همه باید وارد شیم. دوستی بخوایم برپا کنیم، همه باید وارد شیم. حق کشی ها رو باید شکن کنیم، همه وارد شیم. این همون مدیریت مشترکه دیگه. اگر همه بیان بدون ترس، بدون تحمیل در تصمیم گیری های جهانی مشارکت کنن، همیشه برایند عمومی برایند مثبته. ببینید وقتی یه ملت آزادانه و آگاهانه بیاد تصمیم بگیره، برایند تصمیم حتما چیز خوبی است، نمیتونه چیز بدی، چون فصل مشترک انسان ها فطرت الهیشونه. فطرت الهی هم جز خوبی نیست که. همینطور دولت هاست، وقتی عمومی شد، تعداد زیادی اومدن، همه دنیا اومد، دیگه نمیشه تحمل کرد، نمیشه تبعیض ایجاد کرد، نمیشه بی عدالتی کرد. دولت آمریکا به اندازه خودشه، دولت ها دیگه هم به اندازه خودشونن، دیگه زورگویی معنا نداره.
به نظر میرسه این درک مشترک تا حدود زیادی وجود داره، خواست هم وجود داره، حتی شاید اراده هم وجود داره، ولی ملاحظات و نگرانی ها و ترس هایی هست که خیلی وقتا اجازه نمیده این اتفاق بیفته. من در زمانی که هیئت اعزامی جناب علی به مصر برای آقای مرسی اونجا بودن، در قاهره بودم، شنیدم اونجا که مثلا ایشون به نوعی غیر رسمی گفته بود که من میام، ولی تا نزدیکی‌هاش اعلام نکنید، فشارها بر ما زیاد میشه. یا بعضی دیگه از سران کشورهای دیگه هم همین درخواست رو از هیئت‌های ایرانی داشتن. چجوری میشه این قدرت رو در واقع در اینها ایجاد کرد؟ یا مثلا در سایه همین نم چجوری میشه این پشتیبانی رو از اینها کرد که حتی جرأت اینو داشته باشن که راحت بگن ما به جایی میریم یا نمیریم، یا مشارکت میکنیم یا نمیکنیم؟
ببینید سوال شما سوال خوبه و چند تا سوال شما تو دل هم زدید. اولا این ادبیات تازه تو دنیا داره مطرح میشه، درست خواست فطری بوده است اما هیچ وقت ظهور و بروز نداشته، به صحنه عمل نیامده بوده. من یادم سال اول که رفتیم سازمان ملل ما اینو مطرح کردیم، الان سال هشتم داره عمومیت پیدا میکنه، خیلی دارن میگن مثل عدالت. خب سال اول دوم سوم ما گفتیم، سال پنجم همه گفتن عدالت. مثلا اینطوری یعنی باید ادبیاتش درست شه، خود مدیران اصلاح باید بشن تا خواستار عدالت بشن، عنایت کن. مردم باید دنبال عدالت باشن، مدیران عادل رو انتخاب کنن. یه تحول مبنایی است. الان خوشبختانه ادبیاتش اومده، داره تبدیل میشه به یه خواست، اما لوازمی داره. فرض کنید دولت ایران میخواد بره اینو دنبال کنه، اول باید خودش اصلاح کنه، عادل باشه، اینا رو اول تو به نسبتی که در خودش ایجاد میکنه میتونه اثر بذاره تو محیط بین الملل، عنایت کنید. این یه عنوان است که لوازمی داره، گام به گام لوازمش مطرح خواهد شد. و الان فرض کنید 200 حاکم ظالم دیکتاتور تو دنیا باشن، اینا جمعشن دوره هم، خب خروجشون چی میشه؟ خروجشون مثبت که نیست. اصلا شعار این اجلاس دو تا مخاطب داره، دو تا مخاطب. مخاطب اصلیش مدیران هست، اما یه مخاطب عموم مردم رو داره که نگاه مردم به مدیریت در انتخاب ها، در مطالبات، در اثرگذاری ها، یعنی عنایت بکنید. اونجا گفتم مدیریت نقشش اصلی است، اما همه جامعه بشری باید بره به اون نقطه. خب الان ادبیاتش درست شده، امیدواریم که در اجلاس مجمع عمومی هم انعکاس خوبی داشته باشه.
دکتر الان به نکته خوبی اشاره کردین، شما هشتمین بار امسال میرین نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل. این بار نه فقط به عنوان رئیس جمهور ایران بلکه به عنوان رئیس جنبش غیر متحدها ظاهر میشین. آقای احمدی نژاد هشتمی با هفته قبلی چه تفاوتی خواهد داشت در مجمع عمومی؟
ببینید ما حرفایی که خوشبختانه تو هفت اجلاس زدیم تو اینا میزنیم، حرفمون یکی بوده، گرچه مثال ها و نوع بیان متفاوت بوده. ما روز اول گفتیم عدالت، کرامت انسانی، احترام به انسان ها، حقوق برابر، تعالی انسان ها در سایه مدیریت مشترک. اینم یه ظرافتی درش هستا. ما معتقدیم حکومت جهانی وقتی برپا بشود همه درش مشارکت دارن. اتفاقا حکومت مشارکت توده های مردم و مدیران جهانی است، اصلا حکومت فردی نیست. اصلا معنی نداره یک نفر بگیم همه دنیا رو اصلاح کن، او پرچم داره، کاری که میکنه همه انسان ها رو فعال میکنه در جهت اصلاح. مثال زدم ترافیک، عدالت، همه باید عاشق عدالت باشن، پایبند عدالت باشن، عدالت برپا میشه. اما اون مدیر اینو ایجاد میکنه، اون مدیر همه مؤلفه ها رو یک رو همراستا و همافزا قرار میده. اما الان تازه این ادبیات اومده در سطح نم، عنایت کنید. هنوز ما فاصله داریم با کل دنیا. جنبش عدم تعهد یه ظرفیت بوده، یه اصولی داشته، اصولش دنبال همینا بوده اما همه گیر نشده، تازه در سطح نمه. حالا به محض اینکه انسان تصویب کردن تمام شد اجرایی میشه؟ هرگز. سازوکار میخواد، ساختار میخواد، یه جوری باید اراده های این 120 کشور بتونه جاری بشه در محیط سیاسی بین الملل. خب ساختاری وجود نداره، ما باید ساختارها رو ایجاد کنیم. یه مأموریت بزرگ ما اینه که ساختارها رو ایجاد کنیم.
آقای دکتر، واقعیت اینه که برگزاری اجلاس سران غیر متحدها در تهران یک پروسه است، نه یک پروژه که تمام شده باشه، آغازش
شروع شده.
ما 3 سال رئیسیم و 6 سال ترویکا، اون هم با ونزوئلایی که به هر حال با ما خیلی همجهت هست و شاید حتی رو اون هم باید به نوعی فکر کنیم. یه انتقادی که ادعی میکنن به ساختار نم، این که دبیر کل نداره، دبیرخانه نداره، ساختار سازمانی نداره. البته ایده هم میگن به خاطر ماهیت جبهه گونش خیلی هم لازم نیست داشته باشه. شاید بتونه ظرفیت‌های موجود در جهان رو فعال کنه، مثل سازمان ملل متحد، شورای حکام آژانس و خیلی جاهای دیگه، یا سازوکارهای حقوقی موجود در دنیا رو در واقع به نوعی فعال کنه. ما شاهد چه تغییرات جدی در نم خواهیم بود در دوره ریاست ایران؟
ببینید این مطلب شما درسته، باید ظرفیت‌های دنیا رو فعال بکنیم. ولی خود این هم ساختار میخواد. من خوشبختانه یه اجازه گرفتم از اعضا، گفتم با اجازه شما، با موافقت شما ما ساختار ایجاد میکنیم، ولی با کمک خود شما. و اینم برنامه های اجرایی رو تهیه کردیم، به زودی رایزنی هامون رو شروع میکنیم انشالله. یک کارایی طراحی کردیم که به مرور من خدمت مردم میگم. اما چرا این اجلاس انقدر گل کرد که سوال اول شماست؟ به نظرم یک وجوه دیگه هم داره، اونم تمرکز تبلیغات دشمن علیه ملت ایران. بالاخره بیش از یک سال و نیم تمرکز تبلیغات. بعضی البته میگن شرایط برای ما خیلی خوب بود، اینجوری نیست. بالاخره رسانه‌های غربی، رسانه‌های استکباری استاد کار فضاسه از ما خیلی قوی ترن. ما به لحاظ تبلیغات بین الملل در یکی از نامناسب ترین نقاط اجلاس رو داشتیم در تهران. حتی تو 10-15 روز قبلش خیلی تردید داشتن که بیان، که بالاخره خدا عنایت کرد ما رفتیم مکه، یه مقداری اصلا یه حرفایی زده شد، گفتگوهایی شد. موزگیری که تحلیلی که ایران ارائه داد راجع به مسائل منطقه و جهان، یه دفعه خیلی ها متوجه شدن که اصلا این خبرها نیست، باید بیان ایران.
خیلی ها میگفتن شما نباید میرفتیم.
حالا بعضی ها این هم نمیخوام داخلش کنیم، ولی اصلا سیاست خارجی اولا نمیتونه تیکه پاره بشه، هر کسی را بیفته هر روز حرف بزنه، این غلطه. دولت مسئول، داره دنبال هم میکنه، هر کی تریبون پیدا کرد یه نیش به این همسایه بزن، یه نیش به اون همسایه بزن، یه توهین به این بکن، یه اینا بعده ما قبول نداریم، همه دنیا بدونه، دولت قبول نداره اینا رو، ما دوستیم ما همه. یه کشور از ما رابطه نداریم، یعنی قبولش نداریم از اساس، یعنی یه دولت جعلی هست، همه میدونن. یک دولت هم هست باش رابطه نداریم، نه ملت ها، با اون دولت هم با مردمش رابطه داریم. مردم آمریکا رو ما دعوا نداریم باشون، دوستیم، دوستشون داریم، مثل همه ملت ها، اونا رو ملت مظلوم میدونیم. این نیست که بدون اونا ملت مستکبر هست، اما همچین دیدی نسبت یه گروه های اصلا حاکمن، اینا کاری کردن که رابطه قطعه. با بقیه دنیا چیکار باید بکنیم؟ ما با همه دوستیم که. ما وقتی میگیم دوستیم، واقعا دوستیم، صادقانه دوست میگیم، عدالت برای همه میخوان، ما عزت همه رو میخوان، ما نمیخوام کسی خفیف بشه. بعض دخالت های بیجا میکنن در سیاست خارجی، متوجه بعضی هاشون نمیشن. آقا این حرفی که تو میزنی، آقا هماهنگ باید بکنی با یه جا. بله یه موقع یه توی رسانه های آزادن نقد میکنن، اونا هم البته حق ندارن به مسئولین کشور را توهین کنن، ما قبول نداریم. یه آقا صبح چشش رو باهم میکنه شروع کنه توهین به مسئول یک کشور. ما سیاست های دولت ها رو میتونیم نقد کنیم، بگیم آقا این کار شما غلطه به این دلیل، اما رهبر یک کشور رو بذاریم جلو توهین کنیم بهش، خیلی بده. این اخلاق ما نیست، نه مال انقلاب، نه مال جمهوری اسلامی، نه مال دولت. من جا صریحا بگم، یا یک حرف هایی که اصلا من مثلا دو تا کشور با هم اختلاف دارن، دولت رسما اعلام کرده ما در این اختلاف بی طرف و نظر ما حل عادلانه و دوستانه است، یه نفر که مسئولیت داره یه دفعه بیاد یه حرف خلافی بزنه، این حتما غلطه. یه جای دنیا اینطوری نیست، ما تابع یه سیستمیم، همه معنا نداره بیاد بگه. این حالا شما بذارید کنار و بگم آقا نباید برید مکه. چرا نباید برید مکه؟ چرا ما باید غایب باشیم؟ به چه دلیل؟ عربستان ما دوستشون داریم، دشمن نیستیم، چرا باید دشمن باشیم؟ دشمنان اصلی میخوان دشمن باشیم، ولی ممکنه من یا اونا اشتباهاتی کرده باشیم، ولی ما چه دشمنی داریم؟ ما همه رو دعوت میکنیم به دوستی، ما میخوایم دوست باشیم. ایران کی چشم داشتی داشته به دیگران؟ هیچ وقت نداشتیم. ما چرا باید چوبشو بخوریم بی جهت به خاطر اظهار نظرهای غلط بعضی ها؟ یا بریزن یه جا بشکنن داغون کنن، ما اینجوری نیستیم، مال ملت ایران نیست. من به صراحت بگم، حالا هر چی میخوان به من بگن، اینا مال ملت ایران نیست. ملت ایران همین است که دیدیم. خب در یه شرایطی که ثقل و تمرکز تبلیغات علیه ایران بود، بعضی دشمنان تماس گرفته بودن با خیلی از این دوستان ما که نرید، خب اومدن. این یه اتفاق بزرگی بود، یه نه بزرگ اونور گفتن. باز معناش این نیست که فردا همه معادلات جهان زیر رو میشه، نه، این یه پدیده شیرین و مثبت در یه رونده.
از هر چیزی
به اندازه خودش باید که این روند رو ببریم در مسیر خودش جلو. خب اومدن و اتفاقات خیلی جالبی افتاد، خیلی جالب. اولا همه دیدن اینا یه کشور امن آرام پیشرفته مقتدره، هم مردم رو زندگی میکنن، همه زندگی میکنن. دو، برخلاف تبلیغات گستردهی که ما رو یه آدم های بدعخم انحصار طلب یهو دیدن، نه، ایران یه اولا صدر وسیعی داره، به همه احترام میذاره. واقعا تمام مهمونا برای ما عزیز و محترم بودن، همشون بلا استثناء نظراتشون برای ما محترم بود، چون ما معتقد بودیم اون مدیریت مشکل از همینجا باید تمرین کنیم. اگر بناسی تفاهمی بشود باید همه بحث کنیم، هم دیگر قانع کنیم. خب به همه احترام گذاشتیم، فرصت دادیم، همه حرف زدن، 140 تا سخنرانی شده بدون اینکه ما به کسی توصیه‌ای کنیم یا اخمی کنیم. حتی در مدیریت جلسه ما رعایت کردیم، اینجوری نبود من بشینم بعد بدم دست وزیر خارجه. ما خیلی از کنفرانس های جهانی رفتیم، رئیس جمهور دست وزیر خارجش، ما ساینه مشاور گفتم آقا شما بیاید بشینید. بالاخره ما باید به تفاهم برسیم با هم، باید همدیگر رو درک کنیم، با هم باید کار رو جلو ببریم، ولی یه نفری که نمیشه کاری کرد. در کمیسیون ها واقعا آزاد. خب این 700 بندی که تصویب شده بسیار مترقی است، حرف دل همه ملت هاست، راجع به بسیاری از مسائل عالم اظهار نظر قاطع و سریع و عادلانه است. اینا با اجماع حاصل شده. خب من حداقل 40 تا نشست بین‌المللی شرکت کردم. اینطور نیستش که همه اتفاق نظر پیدا کنند. راجع به بسیاری از بندها تحفظ داده میشه، آقا ما نیستیم، قبول نداریم. اصلا شیرین تمام نمیشه جلسه. اینجا دیدید که من میگفتم نظری نیست، کف میزنم، همه هیچ مخالفتی نبود. با اینکه بعضی موارد ما احتمال میدادیم یه تحفظی داده بشه، اونا منصرف شدن، گفتن ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم. و باز از نکات شیرین به شما بگم، در این اجلاس همه مال خودشون میدونستن، این خیلی مهمه. ما تو اجلاس ها شرکت میکنیم، همه مال خودشون نمیدونن. وقتی اجلاس پایان پیدا کرد، وقتی من گفتم تمام، افرادی که حضور داشتن به همدیگه تبریک میگفتن. این نکته ما باید اینو حفظ کنیم، احترام به همه، کرامت همه. ما باید ادبیاتمون فصل مشترک اعضا باشه، نه اینکه کوتاه بیام از آرمان هامونا. نه خیر، آرمان های ما موقعی فرصت تحقق در عالم پیدا میکنند که مشارکت عمومی باشه
و باقی بینان دنبال بشه.
این هنر مدیریت و استدلال ماست که دوست داره حفظ کنیم. خیلی از دوستی ها تجدید شد، کشوری با هم دوست بودیم، مدت ها رفت آمد نشده بود، اینجا شد، ملاقات های بسیار خوبی شد. یعنی من خودم نزدیک 44-5 تا ملاقات رسمی، 44-5 تا اصلا یعنی یه دونش کار میبره، مقدمات تمام روابط مرور میشد. همکاران من اومده بودن نشسته بودن در محل اجلاس، هر چه یه گیری بود ارجاع میدادیم میرفتن اونجا جلسه برطرف میکردن، تو روابط دو جانبه. همه با عشق و امید اومدن، با عشق و امید رفتن. روز که میخواستن برن همه امیدوار رفتن، با نشاط رفتن، با نشاط رفتن. این خیلی مهمه. گفتن ما خوشحالیم و مطمئنیم کار درستی کردیم که مدیریت جنبش رو برای 3 سال دادیم دست ایران. این یه سرمایه عظیم برای ملت ایرانه و از مهمان نوازی ملت ایران. من لازمه واقعا اینجا بگم، خب ما اصلا هیچ مشکلی نداشتیم. خب در دنیا اجلاس ها برگزار میشه، اینقدر اعتراضات هست، سر صدا از مردم ناراضی میشن، مسئولین ناراضی میشن، گره تو کارها میفته. اینجا اصلا چون چیزی نبود. بهترین مهمان نوازی رو ملت ایران کرد، اینقدر زیبا. هر کدوم از اینا رفته بودن تو شهر، مغازه رفتن، تو هتل رفتن، سوار ماشین شدن، رفتن محل تفریحی، جای زیارتی، می آمدن مخصوصا پیدا می کردن یکی از ما رو می گفتن، گفتن آقا خیلی مردم خوبی هستن. این واقعا ما تو این زمینه ها مثلا حالا امنیت برقرار کردن هزینه ای نکردیم، مردم خودشون همه کارا رو انجام دادن. این هم از جور برجستگی ها بود. یعنی ما حس می کردیم همه مردم حضور دارن در این سالن، حضور دارن در این اجلاس. این یه سرمایه عظیمه، یعنی یک ملت متمدن تاریخ ساز حضور داره با دعاش. خیلی ها دعا کردن، خیلی ها آرزو کردن، خیلی ها همراهی کردن، حضور داره. این یه قدرت عظیم درست کرد و منتقل شد به همه اونایی که اومده بودن. افرادی داشتیم با هم زد بودن، کاملا مخالف حرفشون هم زدن، اما نسبت به مدیریت اجلاس متفق بودن. خب یه تمرین بود، این نشون داد ملت ایران ظرفیت این که بتواند در عرصه بین المللی مدیریت کنه اینو داره، میتونه همه ملت ها رو دور هم جمع کنه، نه اینکه بر اونا حاکم بشه، در خدمت ملت ها باشه، یه تفاهم بین المللی ایجاد بکنه. به نظرم اون دشمن ها از این قسمت هاش ظرفیت ها، باز بزن مثال بزنم از خود کار رسانه ایمون. خب سابقه نداشته 20 نقطه پخش مستقیم داشتیم، این یعنی اطمینان خاطر مدیریت اجلاس. خب پخش مستقیم هزاران ظرفیت داره، ظرافت داره، هر لحظهش ممکنه یه اتفاقی بیفته مسئله درست کنه در سطح بین الملل، یه نفر بپره یه حرفی بزنه و مشکل درست بکنه. اینقدر اعتماد به نفس در این مدیریت اجلاس بود، 25 نقطه 30 نقطه مستقیم از پای پله هر لحظه تا تو اجلاس، تا پشت صحنه اجلاس مستقیم داره پخش میشه. هیچ جا اینطوری نیست. بله 300 تا شبکه دارن مستقیم پخش میکنن. کجا رو پخش میکنن؟ تو سالن. اما اینکه خود مدیریت تصمیم بگیره تمام زوایا رو آنلاین یعنی زنده پخش بکنه، این یه اعتماد به نفس ملی بسیار بالاست که خوشبختانه مشکل هم نداشتیم، خیلی خوب برگزار شد، خیلی چیز بود. خب این آغاز راه. این حرفایی که میزنم معناش این نیست که مشکلات ما تو دنیا همه چی حل شده و فردا همه چی عالی میشه، نه خیر، یه راه طولانی داریم. ما داریم فعلا راجع به جنبش عدم تعهد صحبت میکنیم. جنبش عدم میخواد احیا بشه، همه باید کمک بکنن، همه باید کمک بکنن. اینم اجازه بدید من بگم، من بعضی هایی میخوام بگم ما خرجی نکردیم، فلانی نکردیم. یعنی چه خرجی نکردیم؟ چرا نباید خرج بکنیم؟ اینم لوسبازی ریاکاری رو من دوست ندارم. بالاخره یه ملتی وقتی میخواد به تراز جهانی بشینه
هزینه‌اش هم باید پرداخت.
بعد از منتها ما نباید خودمون اشرافیگری کنیم. من دیدم بعضی گفتن آقا این ماشینا فلان، ما باید بهترین ماشینا رو برای مهمونامون داشته باشیم. اصلا ملت ایران مگه بهتریناشو برای مهمونش نمیاره؟ بهترین ها رو باید برای مهمونامون بیاریم، چرا نباید بیاریم؟ این عزت ملت ایرانه. بله من احمدی نژاد نباید دنبال اشرافیگری باشم، خودمون نباید استفاده کنیم کمایی که نکردیم، اما برای مهمان چی؟ با پذیرای خوب بکنیم، مهمان اومده احترام گذاشته به ملت ایران. ببینید اصلا معادلات بین الملل رو عوض کردن به نفع ملت ایران. نمیخوام بگم ما بهره برای شخصی کردیم، ما واقعا دنبال بهره برای شخصی برای ایران نبودیم. ما صادقانه گفتیم بیا دست به دست هم بدیم دنیا رو اصلاح کنیم. این صداقت رو قبول کردن، تأیید کردن. خب ما به مهمونام احترام بذاریم، میره در مغازه احترام بذاریم، سوار تاکسی میشه احترام بذاریم، میره تو هتل بذاریم. مگه تو خونه مهمون میاد چیکار میکنیم؟ ایرانی‌ها که اصلا تو مهمان نوازی شهره جهانن. آقا ما فلان اینا حرفای ریاکارانه. من عذر میخوام اونایی که گفتن ها دوستای، ولی اینا رو بذاریم که حرفای سبک نباشه.
خوبی اشاره کردین. اصولا هزینه فایده اگر مثبت باشه خوبه. اینه که حالا این هزینه که شد، هزینه ریالی، حالا بحث امنیتی، بحث اینکه کشور بسیج شد، تهران تعطیل شد، همه اینا در جای خودش درست. ما برنامه‌مون برای بهره برداری از فرصت ریاست بر جنبش در 3 سال آینده چیه؟ این نکته رو هم بگیم که اگه هر کشوری بخواد 3 سال رئیس جنبش باشه، 120 تا 360 سال دیگه نوبت ما میرسه، که طبیعیه که خیلی ها نمیخوانیم باشه، ولی 10% هم باشن اقلا 36 سال ما باید صبر کنیم. یعنی یه فرصت تاریخی استثنائیه. مشخصا میخواییم چی کار بکنیم در زمان ریاست جنبش؟
ببینید این که جزئیات برنامه را الان من بگم، خب این که درست نیست.
دو سه تا کار اساسی از جمله دبیرخانه و ساختار که
اولی ما ساختار، دبیرخونه، ساختارهای پیگیری برای بخش‌های گوناگون، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای جوانان، برای زنان، برای اصلاح سازمان ملل، برای حل مشکلات درونی اعضا، همگرایی اعضا برنامه‌های تنظیم کردیم. اما هر کدوم از اینها میخواد قطعی بشه و اجرا بشه، ما باید توافق رو جلب کنیم. ما اولین کاری که داریم انجام میدیم در واقع مدیریت همگرایی است. یه طراحی کردیم که چگونه نظرات رو جمع کنیم و هماهنگ، چون نمیشه هر روز 120 نفر رو جمع کرد که عنایت کنید. این یه ظرافتی داره و انشالله از همین سفر به سازمان ملل کار عملیاتی رو ما کلید میزنیم در اونجا. امیدوارم اتفاقات خوبی بیافته. باز تأکید میکنم همه خوبی ها اینجا نیست، این یه فرصته، یه ظرفیت برای هر 120 تا، برای هر 120 تا. ما که الان مسئولیم با اونی که به ما رأی داده، دوتامون یه فرصتیم، عنایت کنید. اصلا ما دنبال این نیستیم که مسئله جمهوری اسلامی رو تو دنیا حل کنیم. ما این مسئله همه حل شه، مسئله ما هم حله. ببینید این اون نگاه زیبایی است که باید تا آخر حفظ کنیم. همینجا اجازه بدید اشاره کنم، بودن افرادی که فشار می آوردن به ما سنگین که از این اجلاس یه بهره برداری موردی و خاص بکنیم. ما زیر بار نرفتیم، گفتیم این سوء استفاده است. خب ما فردا میخوام دعوت کنیم. خب ما یه حرفای شعارهایی دادیم، باید با عمل ما تطبیق داشته باشه. ما اصلا نمیخوام بهره برداری به نفع یه موزه خاص خودمون بکنیم. هنر ما اینه، ببینید ما یه آرمانهایی داریم، معتقدیم اونا حقه، عدالت، کرامت، اعتلاء انسان‌ها، صلح جهانی است. حالا یه جنبش عدم تعهد هم درست شده و هست. فعلا هم ما مؤثریمون تو. هنر ما این نیست که بیام مثلا در موضوع هسته‌ای خودمون اینو کامل خرج کنیم بریم. نیازی نداریم مثلا. هنر ما اینه که در اون آرمان‌های بزرگمون هر چقدر بتونیم همراهی درست کنیم. از 120 تا 30 تاش همراه بشه، 50 تاش هر چی بیشتر بهتر، یا 120 تا 60% موازهشون مشابه بشه، ما برنده ایم. 20% مشابه بشه، بشه 100%، دیگه خیلی برنده ایم. اصلا دنبال حل مسئله این که خیلی اصلا کوته بینی است. هی فشار می آوردن اینو بذارید اون تو، این بگید آقا ما بندی بخوام بذاریم باید توافق همه باشه. ما گفتیم احترام میذاریم به نظرات همه. شاید همین نگاه بود اینقدر شیرین کرد برای اعضا. ما هیچ تحمیلی واقعا نمیخوام خودمون از این تو در بیاریم، همه رو یکسان به همه. این نکته کلید است.
خیلی متشکر آقای دکتر. قبل از اینکه به مسائل داخلی بپردازیم، بیش از یک سال و نیم از تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میگذره. خیلی‌ها تلاش کردن اون رو مصادره به مطلوب بکنن، به خصوص کسانی که بیرون از منطقه بودن. ارزیابی جناب علی بعد از این مدت چیه؟ فکر می‌کنین تحولات داره در مسیر درست و به نفع ملت‌های منطقه پیش میره، یا اینکه مصادره شده و اونطور که نظم نوین رو نظام حاکم بر بین‌الملل داره دنبال می‌کنه داره پیش می‌بره؟
ببین من اینو در دو ساعت پاسخ میدم. یه ساعت سطح بسیار کلانه. من ایمان و اعتقاد دارم تمام تحولات در مسیر کمال جامعه بشری است، در مسیر تحقق عدالت جهانی است. بالاخره این مناسبات حاکم مناسبات ظالمانه است، هر چقدر لغو بشه به نفع، عنایت کنید. هر چی مردم چشاشون باز بشه بیدار بشن به نفع، هر چی سطح مطالبات مردم به سمت عدالت و کرامت بره بالاتر به نفع. این یک سطح، اما یه سطح روزمینی است که میبینیم. ما بالاخره اگه بخوایم تحلیل درستی داشته باشیم باید یه تفکیکی ایجاد کنیم بین مطالبات مردم و کسانی که میان مدیریت میکنن اینو. مردم به نظر من همه جا خوبن، همه جا عدالت میخوان، کرامت میخوان، آزادی میخوان، احترام میخوان، پاکی میخوان، دوستی میخوان، همه جا، الا قلیل، اقلیت محض. والا توده های مردم همینا رو میخوان، این حقشونه. حالا با چه درصدی میخوان، با چه عمقی میخوان متفاوته، بستگی به بیداری و تغییرات درونی و ذهنیت ها و فرهنگ و خیلی چیزا داره. توده ها بر اساس این حرکت میکنن، اما وقتی میخواد نتیجه گیری بشه مدیریت ها میاد وسط. لزوماً مدیریت ها همون چیزی نیستن که مردم خواستن. عنایت کنید، لزوماً مدیریت ها همون چیزهایی رو دنبال نمی کنن که مردم دنبال بودن. این نمیشه. و تفکیک کنی، هر کدوم رو جداگونه تحلیل بکنی. به نظر من بعضی جا مدیریت ها بهتر شده، بعضی جا تغییری نکرده. شعارا رو نمیگم، من جهتگیری های اصلی و محتوا رو میگم. این وقتی ما تفاوت قائل بشیم، یعنی وقتی ما با توده های مردم صحبت میکنیم یه حرفی داریم، با مدیریت ها صحبت میکنیم باید حرفمون متفاوت باشه. نه اینکه اصل حرفمون متفاوت، ما همه دنبال عدالتیم، اما به این بعد یه چیزی بگیم و یه چیز دیگه بگیم. یه حرفه ها با دو تا ادبیاته، اما اگر همه رو یلوبال بزنیم بره و همینطور در هم، اون وقت در تحلیل حوادث دوچار مشکل میشه. یه کسی یه موضع میگیره، یوم نباید این موضع رو میگرفت. یه کسی یه حرفی میزنه، میگیم نباید میزد. چرا؟ چون ما همه رو از دم دیدیم. این اشتباس
بود. در مورد تحولات اروپا و آمریکا و بحران‌های اونا هم همین نظر رو داریم.
من فکر می‌کنم ببینی یه بیداری عمومی در جامعه بشری داره اتفاق می‌افته. اصلا ربطی به منطقه ما مسلمان و غیر مسلمان نداره. بشریت از یه نقطه عطفی داره عبور می‌کنه. و اونم اینه که نظم موجود در ذهنش فرو ریخته. دیگه اصالت نداره. به این باور رسیده که این نظم نمیتواند خواسته های او رو تأمین کنه. این خیلی مهمه. امیدی به مدیریت های موجود نداره، حرکت میکنه. حالا خیلی جاها ممکنه دیگرانی بیان مدیریت کنن، بعد چند سال برگردونن سر جای اولش، اما همه اینها تو اون پازل کلیست. یه صد باره ببره بالاتر. عنایت کنید، یه فرصت تاریخی برای ماست، برای اینکه مطالبات مردم رو تبیین کنیم و ما وارد بشیم جهت بدیم. این خیلی چیز خوبی است. نمیگم ما مسلط بشیم بر مردم، خیر. من اعتقاد ندارم که کسی بر کسی سیطره داره، حتی حکومت اسلامی سیطره نیست. جای مردم ما تصمیم نمیگیریم. این نکته کلیدی است. من جای یه جوان نباید بشم تصمیم بگیرم، من با راه نشون بدم. او باید انتخاب کنه. اگر انتخاب کرد ارزش داره. بهترین اعمال و زیباترین اعمال اگه تحمیل بشه مطلقا ارزش نداره. بدترین کارها اگه تحمیل بشه، یکی تو بردن توی شکنجهگاهی به زور یه کار خلافی رو میگن بکن، انجام بده رو اجبار، گناهی مرتکب نشه، براش حرجی نیست، خلافی نکرده، شأنش نشکسته. ببینید بکنه مردم تصمیم بگیرن. توده های مردم تو دنیا باید به تصمیم برسن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتا. تغییرات بیرونی تابع تغییرات درون انسان است. اصالت بیرون اصالت نداره، انسان اصالت داره. این باید تغییر بکنه. خب ما نمیخوایم سیطره پیدا کنیم. وقتی ما میگیم عدالت، مثل شعار دموکراسی غربی نیست که اینو میذارن وسط برای تحمیل آدمای خودشون به ملت ها. اگه 100% مردم هم به یکی رأی بدن اونا نخوان، میگن دموکراسی نیست. ما اینو نمیگیم. ما میگیم عدالت، حقیقتاً میگیم عدالت، میگیم حق حتی علیه خودمون باشه باید بگیم حق. ببینید این فرق میکنه. ما باید تبیین کنیم الان وقت معرفیه، وقت معرفی عدالته، وقت معرفی انسانیته، وقت نگاه ما به انسانه. خب اونا اصلا اساس انحراف مدیریت غربی تلقیش از انسان دیگه. اونا انسان رو مادی میدونن، میگن انسان باید لذت، ثروت، بهره‌مندی به هر قیمت. ما اینو نمیگیم. ما میگیم انسان عظمتش به فداکاریست، به محبته، به عشق، به عدالته، به حق طلبیست، به سوختن برای دیگرانه. این انسان رو بزرگ میکنه، نه چاپیدن دیگران. فهم میکنه اونا دنبال تنازع برای بقان، ما میگیم تعامل برای بقا. تعاونوا علی البر و تقوا. ببینید اصلا اساسا متضاده. این ادبیات ما امروز در دنیا مشتری پیدا کرد. ما معرفی بکنیم، فطرت ها داره بیدار میشه. من معتقدم بیداری جهانی است، اصلا منحصر به منطقه ما نیست. البته به یک تعبیر همش اسلامی است. خدا یه دین بیشتر نفرستاده که. حضرت مسیح همونو گفته، حضرت عیسی. اصلا بذارید اینم بگم دیگه، حالا من میگم فردا ممکنه 100 تا مارک هم بزنم، مثلا این دو سه سال این همه مارکای عجیب غریب به ما زدن. بابا به خدا توده های مردم با هم مشکل ندارن، چرا مسلمان ها با مسیحی باید مشکل داشته باشه؟ چرا؟ او حقیقتا اگه تابع پیغمبر خدا باشه، ما هم حقیقتا تابع پیغمبر خدا، چه مشکلی با هم داریم؟ پیغمبر هم اگه با هم دعوا دارن. حضرت مسیح اومده گفته مهربانی کنید، محبت کنید، خدا رو بپرستید، یک تا پرست باشید، عدالت. پیغمبر ما هم اوجشو گفته، چرا ما باید دعوا داشته باشیم؟ این دعوا تحمیلیه که یه مدعیان تحمیل میکنن، والا توده های مردم چرا باید دعوا داشته باشه؟ خب ما باید بریم به این سمت، یعنی ما میخوام باید نگاه ها جهانی بشه، نگاه ها از قوم و قبیله و نژاد و حتی نوع مذهب. الان ما بریم دست به یقه بشیم، من میگم من سنی ام تو شیعه، این نیست مشکل. مشکل دنیا اینه که بعضیا آمریکایی میخوان دامن بزنن بهش، یا مشکل اینه که من با او حتی با مسیحی یهودی باید بیام بزنیم بابا عدالت باید اجرا بشه در دنیا، توحید باید حاکم بشه، محبت باید حاکم بشه. یه تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، بیام رو اصول با هم کار. این ادبیات الان جاذبه داره، ببینید ما باید اینو گسترش بدیم. این هم در همون جهت اصلی است که من گفتم. خب یک کسی تو آمریکا بیاد بگه من عدالت میخوام، آزادی میخوام، این اسمش بیداری چیه؟ بیداری غیر اسلامیه. بگه من پاکی میخوام، آقا من میخوام محبت باشه به جای کینه ورزی، من میخوام ظلم بره، تبعیض بره، نامردی بره، دروغ بره، فریب بره، انسانیت حاکم باشه. این چیه اسمش؟ ببینید دعوا سر اسمها و قبیله ها و اینا نیست، دعوا سر اصل حقیقت انسانی است. اینو ما باید ترویج کنیم در دنیا. به نظرم این داره بیدار میشه، این داره بیدار میشه و ما باید این تقویت کنیم.
جناب رئیس جمهور، برگردیم به برخی موضوعات داخلی. خبرهای خیلی خوبی از پارالمپیک میرسه، از جانبازان و معلولان، مردم واقعا از این بابت خوشحالن. اما از یه منظر اگه نگاه بکنیم، شاید حق مردم نبود تو بعضی عرصه‌های بین‌المللی دچار ناراحتی یا سرخوردگی بشن از نتایج ضعیفی که ما به دست آوردیم. این نشون میده که ما این ظرفیت رو داریم. فکر می‌کنیم برای اینکه پیوسته بتونیم این موفقیت‌ها رو ادامه بدیم و دنبال بکنیم، مسئولان ما و ورزشکاران ما چه کارهایی باید بکنن که در تراز ملت ایران بتونیم تو میدان‌های بین‌المللی مدال بیاریم، جایزه بیاریم، سهم بیاریم؟
البته ما هم در المپیک نتایجمون واقعا خوب بود، یعنی بالاخره جهشی که ما داشتیم، سرعت پیشرفتمون اول شد در بین سایر کشورها، هم در پارالمپیک. اما اینکه مسئولین چه کار باید بکنن، اولا مسئولین باید در تراز ملت ایران بیاندیشن، این مهمه دیگه. ما اگه تو ذهنمون این باشه که ملت ناتوانه، یعنی ناتوانی های خودمون رو بخوام به ملت بار کنیم، میشه مانع حرکت ملت. مسئولین باید مانع بردار باشن، یعنی موانع رو بردارن، راه رو باز کنن، بعد خواهیم دید ملت در هر عرصه‌ای وارد بشه میدرخشه. مگه مردم تو صنعت وارد شدن ندرخشیدن؟ ما تو همه 7 سال اخیر تو بخش عمده صنایع و ظرفیت ها 2 برابر 3 برابر 4 برابر شد. کی این کارو انجام داده؟ خب اصل 44 انجام دادیم، مردمان که. و جالبه هر جا مشکل پیدا شده مسئولین اومدن وارد شدن، در برخوردها، در قضاوتها، در سرصدا کردنها، در نگاه‌های کوتاه. آه یه کسی پولدار شده، خب پولدار شده، اگه خلاف کرده باید جلو خلافشو گرفت. اما نفس اینکه پولدار شده تو عصبانی هستی، می جلوشو میگیری، نباید بگیری. ببینید مردم ورزش همینه، ما باید به توانمندی‌های ملت ایران باور داشته باشیم. من یه جا گفتم، چند اینجا هم میگم، بالاخره اونایی که سند چشمانداز رو پیشنهاد کردن خیلی زحمت کشیدن، بالاخره یه عده زیادی کارشناسان نشستن تهیه کردن دادن خدمت ما آموزان. خب ایشون هم میگن نظر کارشناسی که امضا کردن. من معتقدم اونها دریافت کاملی از توانمندی های ملت ایران نداشتن. مثل چی؟ مثلا گفتن 1404 ما بعد از نظر علمی تو منطقه اول بشی، الان سال چنده؟ خب اول شدیم یا نشدیم؟ یعنی 20 ساله بوده، ما 7 ساله اول شدیم.
بعد از ترکیه هستیم ما الان؟
نه خیر، اولیم ما تو علم و فناوری اولیم تو منطقه، یعنی تو قالب عرصه هاش اولیم، که یعنی ممکنه تو تعداد مقالات دوم باشیم اما تو رشد مقالات اولیم، اما سر جمع به لحاظ وزنه علمی فناوری نوآوری اولیم بدون تردید. تعداد داروهایی که داریم میسازیم، تکنولوژی که داریم، ما ماهواره هوا کردیم، ما هسته‌ای هستیم، ببینید ما اقتصادمون درونزاست، یعنی صنعتمون دست خودمونه، خیلی مهمه اینا، یعنی علم دیگه. دانشگاه های ما، اختراعات ما، تحقیقاتمون همش اوله. خب شدیم که در بقیه بخش هم میتونیم بشه. مدیران باید در تراز ملت باشن، این یک. دو، واقعا مدیران به آرمان‌های ملت باور داشته باشن. ببین ما باید روی بلال مردم هم دیگه رو در مسیر بذاریم کنار. ملت ایران دنبال عدالت. اگر من نوعی دنبال قدرت باشم، به نسبتی که دنبال قدرتم مضرم به حال ملت. حالا هر جوری میخوام حرف بزنم، هر شعاری میخوام بدم، من احمدی نژاد و من نوعی باید به ملت احترام بذاریم، به رسمیت بشناسیم کرامت ملت و عظمت ملت و در ادبیات اون با ملت، تعامل اون با ملت، من مردم صاحب ما هستن، در استفاده از امکانات مردم، در استفاده از اختیاری که مردم به من دادن، این قلم اختیار ملت به من داده، مال ملت، امانت، ما سوگند میخوریم. قوله بفتیم دنبال بانبازی، دنبال قدرت طلبی، این بزنه واسه رئیس جمهور بشه، اون که بزنه اونجا رو تو دعواها بریزیم، یا علی دیگه حد و مرزی نشناسیم، کما اینکه تو یه سال خیلی نشناختم واقعا، ما سکوت کردیم البته به حرمت ملت، ما نوکر ملتیم، خودمون کسی نمیدونیم که ناراحت بشیم، کسی باید ناراحت خودش کسی بدونه، ما کسی نمیدونیم.
آقای دکتر، حرفای دوره سکوت و بعضیشو الان میتونیم بگیم؟
ببینید بذارید بمونه حالا تو سینمون دیگه، حالا شاید در آینده خاطرات ما بگیم. ولی بابا آخه چرا به ملت توهین میکنی؟ چرا به زور میخوای به ملت بگی تو اشتباه کردی، این انتخاب کردی؟ همینه دیگه، ما به ملت احترام بذارم، ما کسی نیستیم که، من که گفتم نوکر ملتم همیشه، هم واقعا باورم این بوده، یعنی یک لحظه حس نکردم شأنی بالاتر از نوکری ملت برای من است، و این البته بالاترین افتخار عالمه کسی نوکر ملت ایران باشه، جاروکش ملت ایران، من افتخاری بالاتر از این تو دنیا نمیدونم، به خدا نمیدونم، اثباتم میکنم، و این پشتش اعتقاده، منطق، استدلاله. ما تو اومد زدی چرا اینقدر توهین کرده؟ با تو هم بپذیر ملت رو بپذیر. ببینید تو حالا میخوای رئیس جمهور بشی سال بعد، خب برو خودتو معرفی کن، ملت هم انتخاب میکنه، چرا میخوای به ملت تحمیل کنی خودتو؟ این ملت آگاه، نگاه میکنه، بررسی میکنه، سابقت، لاحقت، حرفات، میدونه صداقت، رأی میده به دیگه، این بساطا چیه؟ ببینید باید اینا بره کنار، اینا مال جمهوری اسلامی نیست، مال ملت ایران نیست، از هر ناحیه ای صادر بشه، تحت هر عنوان و لباسی صادر بشه، مال ملت ایران نیست. بابا این ملت خیلی بزرگواره که امثال ما رو آورده گذاشته اختیار مملکت، داده دست ما، اعتماد کرده. بابا قدر این اعتماد بدونیم، 24 ساعت بدوییم، کنار مردم باشیم، با غم مردم. مثلا یه مشکل اقتصادی درست شده، همه میدونن علتش چیه، یه مقدارش که خب فشار دشمنه، بالاخره مسائلی درست کرده، یه مقدار زیادش هم باندهای داخل اومدن فقط برای اهداف سیاسی اقتصادی، خودش از اونور میزنه بازار ارزو خراب میکنه، این ولی میاد فوش به دولت میده، خب این مال ماست، این اخلاق ماست، خب بالاخره درسته.
کیان آقای دکتر، کیا بازار ارزو؟
ازم خیلی حالا مشخصن، حالا یه مقدار دولت دست و بالش بسته شد توی یک سال و نیمه، بالاخره باز میشه، دولت شناسایی میکنه، جلوشو میگیره، به ملت معرفی میکنه، اینطوری که نیست تمام بشه، خود ملت یقشون رو خواهد گرفت.
یعنی همه اوضاعی که الان تو بازار ارز ما داریم ناشی از به نوعی خرابکاری،
یه مقدار فشار بیرونی زیاد در همراهی از درون، البته یه شوکی وارد کردن، ما داریم مدیریت میکنیم، بالاخره فشار هست از بیرون، اما فشار بیرون و داخل با هم رزونانس کرده، تشدید کرده، اینا هماهنگ شده با هم، بالاخره داریم جمع جور
شد. موضوع ارز که صحبت کردید، یکی از موضوعات مطرح امروز جامعه ماست، امروز ها هم بحث بورس ارز در واقع مطرح شده، دیدگاه موافق مخالفی هم هست. من همین امروز صبح خودم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بودم، خیلی اونجا معتقد بودن بورس ارز نباید راه اندازی بشه، دلایلی هم داشتن. در این حال دوستان دولت معتقد بودن باید بشه. واقعا فکر میکنید بورس ارز راه حل در واقع تنظیم بازار ارز و میشه از طریق اون این کارو کرد؟ منتقدان جدی هم داره این کار.
این نیست. ببینید مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم اولی التهاب رو بین ببریم. واقعا چه خبره؟ مثلا سال قبل چقدر ما واردات داشتیم مگه؟ 60 میلیارد دلار. بیش از این نیاز نداریم. 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم. 53 میلیارد دلار. عنایت کنید. خب اصلا یعنی ارزی احتیاج نداره. امسال هم صادرات داریم، واردات داریم. یه التهاب کاذب درست شده. یه عده‌ای فکر کردن حالا چه میشه ارز گرفتن گذاشتن توی انباراشون تو حساب کمن البته، ولی بالاخره اثر میذاره. میخواد تجارت کنه 6 ماه دیگه از الان ارزش بابا خب چه کاریه؟ خب همینا هم التهاب درست میکنه، یعنی تقاضای کاذب وارد بازار شده و اینم به خاطر یک جنگ روانی سنگین و بعضی عملکردهای غلط. نمیخوام دولت رو من اینجا تطهیر کنم، اما بعضی همکاران من اشتباه کردن، با اینکه بهشون گفته شده بود، هشدار داده شده بود، خود من بارها گفتم که این روش رو اصلاح کنید، منتها نکردن. بعد موقعی متوجه شدن که یه مقدار ما ضربه خورده بودیم و بعضی موفق شده بودن بازار ارزو به هم. این التهاب باید بره کنار. واقعا اقتصاد و اقتصاد قدرتمندی است.
پیش‌بینی شما نرخ ارز چقدر آقای دکتر؟ چون الان عده شایعه 3000 تومان و اینها رو دارن مطرح میکنن در شرایطی که
ببینین همون جنگ روانی است. ما اصلا درآمدمون که با البته الان فروش نفت یه مقداری بالاخره با مشکلاتی هست. نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست. اما داریم تدبیر میکنیم. اینجور نیست که یه عده دارن تحمیل میکنن به مردم. یه مقدار آرامش پیدا کنیم، یه مقدار خریدار کم کنیم، یه مقدار آخه اگه 75 میلیونی بالاخره روزی 250 گرم ما متوسط گندم مصرف میکنیم، خب اگه این 250 یهو بشه 350، خب همه انبار خالی میشه دیگه. همه جای دنیا همطوری که خونه میشه جمع جورش کرد که 75 میلیونیم، باید کمک هم باشیم، یاره هم باشیم، آرامش کنیم. اتفاق ویژه‌ای نیست که نتونیم مدیریت کنیم. البته دشمن به شدت هم با جنگ روانی، هم با قفل کردن مسیرها و مسیر فروش نفت و انتقال ارز و بانک‌ها و بانک مرکزی جنگ تمام عیاره. من بگم این جنگ تمام پنهانه، ولی ما هم داریم کار میکنیم از این بعد. بعضی بخش‌های ما شبانه روزی هن واقعا، ذره ذره ریز به ریز داریم میشینیم. یه کشتی میخواد بره از کجا بره، چجوری بره اونجا، میخواد پلوی یه فروش میخواد بره، پول جا به جا، اینا هم بالاخره یه جنگ دیگه. اونا از این عرصه وارد شدن، هم داریم یه جنگی. این خارج از تحمل و مدیریت ملت ایران نیست. تونه به خوبی اینو مدیریت کنه. ضمن اینکه بالاخره ما کشوریم، نفت داریم، انرژی داریم، دنیا هم احتیاج داره، ثروت داریم. حجم فروش نفت ما در مقابل نیاز ارزی، در مقابل اقتصاد ما بزرگ نیست. ما میتونیم به صورت جایگزین کنیم. یکی از مشکلات نیاز دولت بوده به درآمد نفت. خب ما به صورت اینو داریم مدیریت میکنیم. امسال بودجه رو سخت گیری کرد.
آقای دکتر میخواین اصلاحیه بودجه بدیم مجلس؟
ما اصلاحیه فعلا ندیم. ما از همین ظرفیت های صورتی کنترل کردیم. یه کاهش سنگین آوردیم تو بودجه مصرفی. سخت گیری کردیم. خیلی هم دلخور شدن، فشار میارن، ولی گفتم تحمل. خودم هم اعلام کردم برای اینکه نرن به زیر مجموعه فشار بیارن. گفتم دست منه. فقط به من فشار بیارن، دیدن ما هرچه فشار بیارم مسئله اهل کوتاه آمدن تو فشار نیستیم. الان مصلحت ملت، منافع ملت که به بهانه این فشار خیلی از کارهای غلط رو اصلاح کنیم.
فکر میکنی لازم باشه اصلاحیه بودجه داده بشه؟
من فعلا این فکر رو ندارم. البته تو بعضی برنامه های اقتصادی ممکنه ما نیازمند اصلاحات باشه، عنایت بکنید. این هم داریم گفتگو میکنیم، جلسه مشورتی گذاشتیم، مجلس میان، قوه قضاییه میان، دولت هست، اونم نیازمند یه سازوکار قانونی است. یه برنامه های اولیه تهیه شده، داریم چکوچونه میزنیم. خیلی بحث کارشناسی سنگینی انجام دادیم. الان تو این 6 ماهه هر هفته خود من چند تا جلسه میذاریم، چند ساعته بحث میکنیم جزئیاتشو. امیدوارم بتونیم ظرف 1 ماه 2 ماه به یک بسته مورد توافق همه بخش های اداره کشور برسیم. میفتیم رو غلطک، میفتیم رو غلطک. منتها به لحاظ موجودی کالا واقعا در کشور کالا خیلی زیاده. بعضی چیزا ممکنه چند روز کم بشه، قبلا هم بوده، بالاخره میاد میره جایگزین میشه. باز این معناش در آینده مشکلی نم، چون بالاخره دشمن هست، اما این بر ملت هم هست، واقعا داریم میریم کار میکنیم، یه چیزی کم میشه یه چیز زیاد میشه، ولی ده ها هزار قلم کالا تو بازاره.